Hearts.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاه. پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا و رحیم. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو امنیت اقتصادی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر دستورالعمل‌های متفاوتی رو در سطح ملی و حتی بین المللی مطرح کرده. مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات پولی و مؤسسات اعتباری همگی جزء اهداف قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند برای آگاهی بخشی بیشتر و هوشمندسازی این موارد. اهداف متعددی توسط قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال میشه، از جمله یک پارچه سازی مدیریت و زنجیره تأمین در مناطق مختلف، از جمله تمرکز داده ها، کنترل عملیات ها و به ویژه عملیات های لوجستیکی، اتصال خدمات بانکی حتی در مرزها برای تسهیل ورود گردشگران و تسریع خدمات، افزایش شفافیت، کاهش فساد و تسهیل سرمایه گذاری با ارائه بهترین اطلاعات و بروزترین اونها توسط سامانه بانک مرکزی. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مجموعه علمی و پژوهشی در راستای احصای گلوگاه‌های اصلی بروز فساد در کشور و مطالبه از مجریان جهت اصلاح فرایندهای این مجموعه مثل اندیشکده ها در حال مطالعه موضوعات تخصصی و ارائه گزارش سیاستی بوده و در این حال شبکه‌ای به هم پیوسته از فعالین دانشجوی رسانه ها جهت مطالبه گری تخصصی از مسئولین، گفتمان سازی و جریان سازی. موضوعات تخصصی مورد مطالعه در قرارگاه شامل سلامت، مالیات، قاچاق، مناطق آزاد، خصوصی سازی، زمین‌خواری، بانکداری و انرژی میشن. قرارگاه حدود 25 نمایندگی استانی در سطح کشور داره که این نمایندگی ها در مطالبه و جریانسازی موضوعات ملی نقش برجسته‌ای دارند. علاوه بر این در موضوعات استانی و محلی هم در استان ها نقش ایفا می‌کنند.
این
این موتور جستجو در رابطه با قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت می‌کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت دانا است.
گفتگو می‌کنم با جناب امیر حسین قدسی، دبیر گروه پولی و بانکی ستاد ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی. جناب قدسی، خوش آمدید به موتور جستجوی رادیو جوان. منظور از مفاسد اقتصادی یعنی چی؟ ما خیلی تو اخبار می‌شنویم که مبارزه با مفاسد اقتصادی. فساد اقتصادی یعنی چی دقیقاً؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ما حالا یه تعریفی داریم از فساد که حالا ماده یکی قانون ارتقا سلامت اداریه، که تو این قانون ما اعلام میکنیم هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث بشه که یه منفعت یا امتیاز خاصی به یک گروه خاص برسه، ما اینو فساد تلقی میکنیم. خوب. و ما در قرارگاه ملی مبارزه با اقتصادی میایم رو گلوگاه‌های فساد شناسایی میکنیم این گلوگاه‌ها چیان و به صورت پیشگیرانه با اینها مبارزه میکنیم که قبل از اینکه فسادی رخ بده بتونیم جلوشو بگیریم و این اتفاق نیفته.
من اینطوری الان متوجه شدم، هر گونه نفعی که بیشتر از حد باشه به من برسه، نفع مالی، این میشه فساد اقتصادی، درسته؟
هر گونه نفع مالی که به عمدن، حالا به صورت فعلی یا ترک فعل، یعنی مثلا شما یه فعالیت سالم داشته باشید و یک مبلغ زیادی به حسابتون وارد بشه، هیچ ایرادی نداره.
بله.
وقتی که یک نقض قانونی صورت بگیره و به صورت غیر اخلاقی باشه، فساد رخ میده.
خیلی. یعنی مثلا اگر من قراره یک کالایی رو بفروشم، مثلا یه خونه رو بفروشم، تو قیمت خودش اگر این خونه به فروش برسه مشکل نداره، ولی اگر این یک دفعه 30 برابر من میام با استفاده از یه سری حالا روابط یا رانتا اینو به یه مؤسسه بفروشم، این میشه فساد، درسته؟
بله بله.
چطوری شما اینا رو رصد میکنین؟ مثلا این همه معامله داره انجام میشه، این همه وام گرفته میشه، این همه اتفاقات مختلف داره میفته.
خب خود به خود با پیشرفت تکنولوژی راه های مبارزه با فساد هم پیچیده تر میشه، یعنی هرچی تکنولوژی پیشرفته تر میشه، ابزارهای فساد پیچیده تر میشه و به تبع مبارزه با اون هم پیچیده تر میشه. حالا در حوزه بانک، ما حالا شما رو تسهیلات بانکی دارید صحبت میکنید که مثلا وام ها رو اینها، ما قبل از اینکه بیایم به افراد تسهیلات بدیم، اینا رو وارد چرخه اعتبار سنجی میکنیم که ببینیم آیا این فرد سابقه مالیش خوب هست یا نه، که مثلا ممکنه تسهیلاتش رو نگول کنه، یعنی برنگردونه، یا اینکه نه رفتار مالی سالمی داره. ما قبل از اینکه به این افراد بیایم تسهیلات بدیم، بیایم سوابقشون رو بررسی میکنیم و از این طریق حالا پیشبینی میکنیم که این فرد احتمال ریسک وقوع نکولش هست یا نیست، آیا این فرد ریسک احتمال فساد دارد یا ندارد. ما اینها رو حداقل بررسی میکنیم تا ریسک احتمال وقوع فساد رو به حداقل برسونیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب قدسی، ممنونم و سپاس بابت نکاتی که گفتین، هشدارهایی که دادین. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب امیر حسین قدسی، دبیر گروه پولی و بانکی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده 1، ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشه و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم میشه. الف، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق زیاد ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن وسیع اونها، اعم از داخلی و خارجی و موارد مشابه. ب، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی. ج، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده زیاد از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد اون و یا رشوه و ارتشاء زیاد در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور بشه و موارد مشابه. دال، هر گونه اقدامی که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن اون منجر نشه قاچاق محسوب میشه و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده قاچاق تلقی میشه و به سود دولت ضبط میشه. واو، اقدام گروهی و سازمان یافته جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا پرداخت اون و تقلب در قیمتگذاری کالاهای صادراتی. تبصره: قاضی برای تشخیص اینکه موردی عمده، کلان یا فراوانه علاوه بر توجه به میزان خسارت، مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ناشی از اون میتونه در صورت لزوم نظر مرجع ذی‌ربط رو هم اخذ بکنه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت می‌کنیم. ماموریتی که این قرارگاه داره موارد متعددی مثل احصا و شناسایی گلوگاه‌های بروز فساد از طریق پژوهش و ارتباط با سایر اندیشکده‌ها، پیگیری اجرایی سازی راه حل‌ها از طریق مطالبه‌گری و جریان‌سازی در سطح مسئولین، گفتمان سازی و جریان سازی از طریق تشکل‌ها و رسانه‌ها با مردم و در میان مردم. گروه‌های مختلفی توسط قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مدیریت می‌شوند، مثل گروه قاچاق و مناطق آزاد که محورهای اون شامل قانون قاچاق کالا و ارز، سامانه جامعه تجارت و اصلاح قانون مناطق آزاد میشه. گروه انرژی که راجع به انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری نیروگاه‌ها مطالعه می‌کنند. گروه زمین‌خواری که در رابطه با کاداستر، پنجره واحد زمین و ساماندهی اسناد عادی فعالیت می‌کنند. گروه بانکداری که در رابطه با شفافیت و جهت‌دهی تسهیلات کلان، سامانه سماد و زینف واحد و انحلال و ادغام بانکی مطالعه و فعالیت می‌کنند. گروه خصوصی سازی که اصلاح شیوه واگذاری‌ها، ارائه مدل جدید واگذاری و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی رو در نظر دارند و گروه مالیات که هوشمندسازی مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، مالیات مشاغل، قانون پایانه‌ها و قانون خانه‌های خالی رو به عنوان محور در صدر فعالیت‌هاشون دارن و در آخر سر هم گروه سلامت که هیئت و منای ارزی، تجهیزات پزشکی و دارو رو پوشش میدن.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت کرد. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
کننده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاید.
به نام خالق راه و جاده. خانم آقایون سلام، اینجا همین حالا همین لحظه با من راه بیاید. متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده با من راه بیا. به جهت هفته راهداری ما این برنامه رو هر روز داریم تقدیمتون میکنیم تا اواسط هفته آینده، ولی طبق روال همیشه‌مون در روزهای فرد رأس ساعت 14:45 دقیقه همراه شما هستیم. اتفاقی که افتاده برف و باران در 28 استان کشوره که ممنوعیت تردد در برخی از محورهای کشور هم به همراه داشته. از شما عزیزان شنونده خواهش میکنم اگر دغدغه‌مند حوزه راه و جاده هستید، امروز حتما شنونده و همراه رادیو جوان و برنامه زنده با من راه بیا باشید. بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلیو، بویراحمد، فارس، قم و استان مرکزی، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، کرمان و یزد در حال باریدنه. پس به همین جهت امروز رو اختصاص میدیم به مدیریت راه و جاده به واسطه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط. اگر شما هم مسئله‌ای دارید، دغدغه‌ای دارید، با ما در ارتباط باشید. راه ارتباطی شما با ما 30881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا. راه بیا.
بریم سراغ گفتگوی با آقای مهندس علیرضا امیری. ایشون سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان فارس هستند. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تمامن و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما، متشکرم. خب آقای مهندس امیری، بریم سراغ تمهیدات اندیشیده شده. ما میدونیم استان فارس هم جزو استانهای البته الحمدلله پربارش بوده، امیدواریم این بارش رحمت الهی رو مدیریت هم بکنن عزیزانی که واقعا در همه ادوار سال از کمبود آب گله میکنن. واقعا الان زمان خوبیه که حداقل مدیریت این بستر خوب صورت بگیره. حالا دور نشیم از بحث راه و جاده، بفرمایید آقای مهندس.
من ابتداً خداوند رو شاکرم بابت نزولاتی که حالا شامل استان فارس و کشور عزیزمون ایران شد. استان فارس اتون 3000 داریم، 21000 کیلومتر راه ما داریم، راه اصلی، فرعی، روستایی، که با توجه به هشدار قرمزی که داره کل هواشناسی استان فارس اعلام کرد، ما جز 4 استانی بودیم که شامل این هشدار قرمز بودیم: استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان. بنا به ضرورت ما جلساتی که باید میگرفتیم با مدیریت بحران به دستگاه خدمات رسان و جلساتش رو گرفتیم، هماهنگی لازم به عمل اومد و ما با بالغ بر 835 نفر نیروی راهدار مستقر در 70 رادارخانه ثابت و سیار با ناوگان سبک سنگین و نیمه سنگین بالغ بر 400 ناوگان آمادگی کامل جهت امداد رسانی به کاربران جاده‌ای رو داشتیم و داریم. به همین الان هم که من در خدمت شما هستم، همکاران عزیزمون در راه‌های مواصلاتی استان پارس مشغول فعالیت و خدمات رسانی با هماهنگی دستگاه‌های خدمات رسان مثل پلیس را و اداره امر هستند. استان پارس با توجه به موقعیت توپوگرافی که داره، ما هم درگیر برف هستیم هم درگیر باران، که خدا رو شکر تا این لحظه ما مسدودی یا انسداد جاده‌ای در حوزه استان فارس نداشتیم.
بله، خب خدا رو شکر، یعنی مدیریت خوب داره صورت میگیره. آقای مهندس، مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال باید مدیریت برای روزهایی با شرایط حادتر هم در نظر گرفته بشه. این به هر حال تصورات رو داشتید، این گعده ها، هم‌اندیشی ها، جلسات به کجا رسیده و ختم شده؟
ما بالاترین سطح اخطار رو چون هواشناسی به ما چهار تا استان اعلام کرد، هشدار قرمز، کلیه تعمیدات لازم اندیشیده شده و اینو به معنی ظهور در خدمات رسانی در جاده هامون آوردیم و الان اون هماهنگی و عکس العملی که ما داشتیم نشون میده که حالا کارهای خوبی داره انجام میشه. ما هماهنگی بین دستگاهی که به وجود اومده، از ظرفیت پیمانکاران بخش خصوصی و دیگر دستگاهی که میتونستن به ما کمک بکنن استفاده کردیم، استقرار دادیم، هماهنگی لازم با پلیس را و دستگاه خدمات رسان به وجود اومده. همکاران عزیز بنده با اون غیرت و توانمندی و با اون امکانات و دستگاهی که در اختیارشون هست بهترین خدمت رو دارن ارائه میدن به مردم عزیز. من در کنار این اجازه میخواستم که یه تقدیر تشکری هم بکنم بابت خدماتی که دوستان عزیز میدن و هفته حمل و نقل رانندگان و راهداری رو هم تبریک عرض کنم خدمت کلیه فعالان حوزه حمل و نقل، چون ما از امروز که روز حمل و نقل است تا یک دیما هفته حمل و نقل است، این بهترین فرصت بود که من تقدیر تشکر بکنم و تبریک عرض کنم خدمتشون.
درود بر شما، متشکرم. حالا بفهمید برنامه‌تون برای این هفته چیه؟ اصلا برنامه خاصی در استان فارس لحاظ شده؟
برنامه ریزی برای بسیار تقدیر تشکر، ما چون الان درگیر نزولات جوی هستیم، هفته آینده که حالا بارندگی کمتر بشه جلسات حالا تقدیر تشکر از صنف حمل و نقل و دوستان عزیز راهدارمون رو قطعا برنامه ریزی کردیم که با حضور مسئولین استانی و کشوری اون جلسات تقدیر تشکر رو داریم و زحماتشون قطعا تقدیر خواهیم کرد.
درود بر شما، متشکرم. خب آقای مهندس، روی خط ارتباطی ما باشید. ما از اونجایی که نکته های مؤثر رو به گوش همه عزیزان همراه میرسونیم، الان به اتفاق حالا شما و همه عزیزان شنونده نکته رو به گوش عزیزان هم برسونیم، به جهت اینکه بتونیم ان شاء الله در کنار هم دیگه مطالب مؤثر رو مرور کنیم. خودتون در استان فارس چقدر برای ایمن سازی راه و جاده سعی می‌کنید به رانندگان عزیز نکات رو منتقل کنین؟ آقای مهندس،
من توصیه که دارم که به عزیزان از سفرهای غیر ضروری جلوگیری بکنن.
بله بله.
عزیز بیشتر استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی داشته باشن. اگر حالا سفری لازم هست و ضروری است، حتما اون تجهیزات ایمنی که زنجیر چرخ و دیگر موارد ایمنی هم هست همراه راننده باشه که خدای نخواسته اتفاقی در اون جاده نیفته، ما بتونیم بهترین خدمات رو با همکاری دوستان داشته باشیم.
بله بله، بسیار عمالی، خدا قوت به شما همه عزیزان همراه و شنوندگان شبکه جوان. اما همچنان با ما باشید، تعدادی از پیام ها رو میخوام به گوش شما برسونم در خصوص استان فارس به ما گفتن. بفرمایید. ۳۸۸۱ این راه ارتباطی شما با شبکه رادیویی جوانه که میتونید همراه ما باشید. آقای فرید مصلح از فرسا گفته کاش فکرم بکنید به یاد به عنوان این علائم راهنمای رانندگی در جاده ها. خیلی از این علائم کنده شدن، خیلی هاشون کمرنگ شدن، حتی راجع به آسفالت شهر و استان ها هم صحبت کردن. در این خصوص اتفاقی افتاده آقای مهندس؟
بله، الان ما پیمانکاران رو انقاد قرارداد کردیم در
بله.
انتخاب انجام شده و انشالله این برنامه بارندگی اتمام برسه، قطعا هم برنامه ارتقای روی راهامون انجام میشه، هم اصلاح تابلوهای اخطاری انتظامی قطعا برنامه‌ریزی انجام شده و به تناوب اون راهداری مستمر رو انجام میشه.
درسته. خب یه پیام جالب تر داریم الان براتون میخونم. راننده عزیزی آقای محسنی از استان فارس گفتن که بخش قابل توجهی از جاده های اصلی قدیمی و دو خطن و استان فارس یکی از بالاترین آمار تلفات رانندگی رو تو کشور داره. ای کاش برای این هم کاری انجام بشه. چیکار کردین آقای مهندس؟
ساعت استعدارتون راه داری و همونه بهره بردار جاده هستن و ساخت راه تعریض و اداس باند دوم وظیفه اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و ساز زیربنای امنیت کشور هست.
خوب.
ما بر اساس وظیفه‌ای که داریم نگهداری راه های موجود و یا اصلاح راه های موجود که الان نقطه پرتصادف باشه یا نیاز به ترمیم داشته باشه یا دکه‌گیری داشته باشه بر اساس اون دستورالعمل وزارتخانه و سازمانی قطعا انجام میدیم و در برنامه‌ریزیمون هست. ولی حالا احداث باند دوم در حیطه اختیارات و وظایف راه و شهرسازی است که باید انجام بده.
درست.
ولی ما ملزم هستیم که جاده موجود رو به استاندارد خودش برسونیم که قطعا این کارم در برنامه اون هست و داره انجام بشه.
حالا این مسائلی که میفرمایید در حوزه اختیارات شما نیست، به مسئولینی که باهاشون جلسات متعدد دارید کاش منتقل کنید، یعنی ما حالا به شما گفتیم شما منتقل کنید.
قطعا منتقل شده و اونام تو برنامه‌شون هست انشاءالله به اون اداره برسه.
خب آقای میر محسنی گفتن از استان فارس لارستان به سمت لامرد به دلیل آب گرفتگی مسدود شده، کی باز میشه؟
ذات استعدارتون استان فارس اداره کل راه و شهرسازی لارستان خودش مستقل هست و داره کاراش انجام میده.
در جریانش هم نیستید آقای مهندس؟ حداقل به عزیز بگید.
هستم در جریانش هستم. الان آخرین صحبتی که با مدیر کلشون داشتم دارن جاده جایگزین رو انتخاب کردن و الان همکاران بنده در حوزه راه و شهرسازی لارستان مشغول به آزادسازی و استانداردسازی هستن که بتونن کاربران با آرامش خاطر رو عبور پیدا کنن.
خب چند تا محور مسدود شده آقای مهندس هستن تو این دو روز؟
در حوزه اختیارات اداری راهداری و امن‌آبادی استان فارس ما هیچ گونه مسدودی نداشتیم.
خب
یعنی برای یک دقیقه ما مسدودی از دوشنبه تا الان که در خدمت شما هستم ما مسدودی نداشتیم. با توجه بارندگی‌های که الان داشتیم ما 160 میلی‌متر هم در 4 ساعت داشتیم در شهرستانمون برق داشتیم، ولی خدا رو شکر به اون هماهنگی که و اون هماهنگی که با دستگاه خدمات رسان داشتیم هیچ اتفاقی نسبت به مسدودسازی یا انسداد جاده‌ای در حوزه راهداری و امن جاده استان فارس نداشتیم.
آقای مهندس جهرم زیر نظر شماست؟
جهرم بله.
خب نظر. گفتن زیرگذر ورودی جهرم به خاطر آب گرفتگی مسدود شده.
نه،
این چطور؟
اون ورودی شهر جهرمه، اونم در حوزه شهرداری و شرکت ساخت. آره که اون حوزه ما نیست. همین الان هم که الان قبل از که شما تماس گرفتیم من تماس گرفتم.
بله.
اونجا دوستان من رفتن اونجا و همین الان باز شده، مورد خاصی نبود.
بسیار خب، حالا ما امیدواریم واقعا از این دست مسائل، چون دوستان دارن تونتون برای ما پیامک ارسال میکنن، اگر هم هست برطرف بشه، حل بشه که خدای ناکرده مشکلی به وجود نیاد. بسیار خب، ما حدود یک دقیقه فرصت در اختیار شما قرار میدیم. اگر نکته ای هست بنده ازتون نپرسیدم میخواید مطرحش کنین، آقای مهندس امیری زمان در اختیار شما، بفرمایید.
من ممنون شما هستم بابت این درگذرمندی و این تماس که برقرار کردین. بازم هفته امنو تبریک عرض میکنم خدمت فعالان حوزه هم و یه خواهشی که دارم که دوستان عزیز کاربران اون رعایت اصول ایمنی داشته باشن که بتونیم با آرامش و یه خاطره خوبی این بارندگی رو به اتمام برسونیم.
ان شاء الله، ما هم امیدواریم. بسیار ازتون متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردم با آقای مهندس علیرضا امیری، سرپرست اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان فارس. بسیار متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده با برنامه زنده با من راه بیا، و البته یادتون نره میتونید حتما نظراتتون هم به دست ما برسونید. اگر مشکلی، معضلی، مسئله‌ای، دغدغه‌ای در حوزه راه و جاده است برای ما ارسال کنید به سامانه پیامک 30881. اگر هم میخواید زودتر پاسختون رو دریافت کنید، به صورت برخط عزیزان در واحد 141 سازمان راهداری حمل و نقل جاده پاسخگوی شما هستند. مجدد تکرار میکنم، فقط کافیه تماس بگیرید با شماره 141. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا ساعت 14:45 خداحافظ.